بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی امروز حدیثی است از امام باقر علیه السلام: کان یقول، تعبیر به کان یقول نشان می‌دهد که این سخن رو امام یک بار نفرمود، غالبا این سخن رو تکرار می کرد. فعل مضارع دلیل بر استمرار، کانه هم جلوش در آمده، کانه یقول یعنی کرارن. این نصیحت و اندرز رو به اصحاب و یارانش می داد. می فرمود عزمو اصحابکم، عزمو اصحابکم و وقروهم و وقروهم ولا یتحجمو بعضکم علی بعض ولا یتحجمو بعضکم علی بعض ولا تزارو ولا تحاسدو ولا تحاسدو و ایاکم والبخل و ایاکم والبخل و کونو عباد الله الصالحین و کونو عباد الله الصالحین. در این عبارت کوتاه امام علیه السلام 5-6 تا دستور بیان فرموده که اگر در جامعه اسلامی پیاده بشود غالب مشکلات از میان می رود، یعنی به عکس سرچشمه بسیاری مشکلات از اینجاست که این اصول و دستورات رعایت نمیشه. اولین دستور درباره برخورد خوب با دوستان و یارانه. میفرماید دوستانتون رو بزرگ بدارید، اونها رو توقیر کنید. وقروهم، توقیر از ماده وقر به معنی سنگینی و وزنه، یعنی برای اونها وزن، ارزش، اهمیت قائل بشید. دستور دوم نقطه مقابل آنه: ولا یتحجم بعضکم علی بعض، برخورد خشونت آمیز نداشته باشید. این دو دستور که نقطه مقابل همه محبت، دوستی، نرمش، لطافت در تعبیر، در برخورد، نقطه مقابل آن خشونت، شدت، تعبیرات زشت، سبک، خشن. این دو تا مسئله بسیار مهمه در زندگیه، مخصوصا کسانی که مصادر امورن، مخصوصا روحانیین، مخصوصا طلاب، مخصوصا فضلا، همه گاه میشه یه برخورد ملایم مشکلات عظیمی رو حل میکنه و گاه میشه یه برخورد بد مشکلات عظیمی رو میآفرینه. مخصوصا در روابط خانوادگی، در ارتباط با زنان با شوهران، شوهران با زنان، با فرزندان با بچه ها، با ارباب رجوع. قرآن مجید میگه قول معروف و مغفره خیر من صدقت یتبعها اذی. اگر به اطلاق این آیه بخواهیم عمل کنیم، معنیش این است که شما میلیون ها پول به یک کسی بدی، بعد هم دو جمله خشن بهش بدی، اینو بگیر دیگه اینجا ها پیدا نشه، بگیر دیگه مزاحم نشو. میفرماد اگر اینا رو بهش ندی، این برخورد خشن هم نداشته باشی، اما قول معروف و مغفره باشه، یه برخورد شایسته ای باشه، از اون همه انفاق بهتره. گاه میشه اشخاصی هستن ما هم مراجعه میکنن، یه انتظاراتی که خب ساخته نیست، اگر مراجعه کننده یه نفر بود انسان میتوانست همه کار برش بکنه، اما روزی ده ها نفر مراجعه کننده. ما در مقابل اینها وقتی که نمیتونیم میگیم آقا ببخشید، با صراحت میگیم شرمنده ایم که نمیتوانیم خدمت کنیم. همین یک کلمه برخورد خوب سبب میشه اون راضی بشه، ولو هیچ بهش ندادن. اما به عکس، هزار رقم خدمتم بکنی اما برخورد بد باشه، ارزش نداره. دعواها به واسطه برخوردهای بده، دشمنیها به واسطه برخوردهای بده، جداییها به واسطه برخوردهای بده، بسیاری از طلاق و طلاق کشیهای خانواده ها به واسطه برخوردهای بده. چه اشکالی داره؟ یک کاری انجام شد، مثلا فرض کنید یک کسی از جایی میرفت و دستش به یک کسی خورد و مثلا یه ضربه به بدن او وارد شد و مشکلی ایجاد کرد برای اون. آقا ببخشید، معذرت میخوام، شرمنده ام. اگر به عکس این بگه آقا درست را برو، همین یه وقت منشأ دعوای میشه، کشتی کشتاری خونریزی، به خلاف یه برخورد خوب. برادرها سعی کنید برخوردتون با مردم خوب باشه. حدیث داریم محبت و دوستی بر هر چه بذارن زینت پیدا میکنه و خشونت رو هر چی بذارن زشتی پیدا میکنه. ما وضع الرفق على شيء الا زانه و ما وضع الخرق على شيء الا شانه. و این البته احتیاج به تمرین داره، احتیاج به تسلط بر نفس داره. گاه میشه یه بچه یه ایراد به انسان میکنه، چه مانعی داره انسان بگه راست میگه حق با شماست؟ کلمه راست میگه حق با شماست یه کلمه ساده ای، ولی خیلی از مشکلات حل میکنه. گاهی میشود دو نفر رفیق با هم، یکی اشتباهی کرده، خطایی کرده، اون ناراحت شده، در جواب بگه راست میگه حق با شماست، تمام میشه دیگه. به خلاف این که یه خطایی کردی حالا میخوای توجیه خطا کنی، فلسفه این خطا رو بگی. خطا دیگه توجیه و فلسفه نمیخواد، راست میگید ببخشید. مگر ما مدعی مقام عصمتیم؟ نه، ببخشید اشتباه شد، دیگه اشتباه نخواهد شد. به هر حال این مسئله رو خیلی بهش اهمیت بدید، برخوردهای دوستانه، محبت آمیز، با همه مؤدبانه و از هر گونه تهاجم بر یکدیگر و برخورد خشونت آمیز پرهیز کردن، بسیاری از مشکلات اجتماعی و خانوادگی به عقیده من به این وسیله حل میشه. لازال تلفن میکنن، نامه مینویسن، شکایت میکنن، همسرانی از همسرانشون گاهی میان حضوراً شکایت میکنند و من تعجب میکنم این گره هایی رو که با دست میشه باز کرد چرا با دندان باز کرد؟ چرا کسی که میتوانه با یه برخورده محبت آمیز ملایم طرف رو خلع سلاح کنه چرا با خشونت دامنه بزند به آتش؟ این رو بدانید. با افراد منحرف هم اگر میخواهید صحبت کنید، اگر ساعت اول بگید تو منحرفی، قابل هدایت نیستی، یک دیوار عظیمی میان شما و اون کشیده میشه. گاهی هستن افراد منحرف مراجعه میکنند و اول ما بهشون میگیم که مثلا میگه من حالا در وسواس، من مثال بزنم، همه چیز رو نجس میدانم، همه چیز چنین میدانم، چنین چنان فلان، همه مردم لاابالی هم. از اول تو ذهنش بزنی برخورد خشن فرار میکنی. اما به خلاف این که دفعه اول بگی بله مشکل شما مشکل خیلی مهمیه، همدردی کن بهش، منم تصدیق میکنم خیلی مشکل سختیه، ولی بدون راه حل هم نیست، ما مشکلی نداریم بدون راه حل، همه مشکلات راه حل داره، منتها حوصله میخواد، صبر میخواد. فراموش نکنید اون حدیث پیغمبر اکرم، چه حدیث مهمی و آموزنده است. اون جوان آمد خدمتش عرض کرد، شنیده اید، گفته اید در منابر حتما، ولی یادآوری اینها لازمه. عرض کرد یا رسول الله، آمدم از شما اجازه بگیرم. چه اجازه؟ به من اجازه بدید من زنا کنم، من زن ندارم. عجب بچه جسوری آمده خدمت پیغمبر، اجازه زنا میخواد. افراد سطحی خواستن برخورد خشن کنن، از این طرف از اون طرف نهی بشتادند و خجالت بکش، شرم کن، در محضر پیغمبر این فضولی ها چیه؟ پیغمبر فرمود ولش کنید. جوان بیا جلو ببینم. آمد فرمود دوست داری با خواهر و مادرت کسانی کار خلافی داشته باشن؟ از کرد یا رسول الله نه نه. فرمو خب تو هم کار خلافی که میخواهی با کسی کنی، اونها هم خواهران و مادران دیگرانند، دختران دیگرانند، اگر برای خود نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. جوان قانع شد، خوشحال برگشت. بعد گویا این جمله رو فرمود، فرمود بسیاری از افراد مانند شتر سرکشن، اگر او سرکشی میکنه تو هم بری به سوی او و دست کنی به شلاق و اینها بدتر میشه. باید یواش یواش نزدیکش بری، یه دستی به سر و گوش این شتر چموش بکشی، یواش یواش رامش کنی، نرمش کنی. حیوانات از برخورد ملایم تسلیم میشن، حالا تا چه رسد به انسان که اشرف مخلوقاته. به هر حال این دو دستور رو فراموش نکنید، عظموا اصحابکم و وقروهم ولا یتحجم بعضکم على بعض. بعد دستور سوم ولا تزارو، به هم ضرر نزنید. زندگی اجتماعی توش برخورده، اگر هر کسی حافظ منافع خیشتن در جامعه باشه، جامعه تبدیل به یه جهنم سوزان میشه. من حافظ منافع خیشتنم، هر بلایی به سر شما میاید بیاید جهنم، شما هم حافظ منافع خیشتنید، هر چه بر سر من آمد آمد. این نمیشه، همه باید حافظ منافع همه باشن. جامعه یعنی خانه، خانه مشترک، همه باید ادارش کنند. هر کسی بخواهد گلیم خودش از آب بکشد ولو به دیگران ضرر بخوره، جامعه ای ساخته می شود، مرکز دعوا، و دائما باید برن تو دادگاه ها. نصف عمر مردم در راهروهای دادگستری ها و پرونده های امروز و فردا و امسال و سال آینده و دو سال آینده و سه سال نوبت و چهار سال نوبت باید برن سراغ اونها. اگر عاقلان فکر کنن همه حافظ منافع همه باشن، به اینجا نمیرسه. دستور بعد ولا تحاسد، حسد بر یکدیگر نورزید. فرق حسد و غبطه اینه، حسد آن است جنبه منفی داره که من میخوام نعمت از شما سلب بشه. غبطه این است من میخوام نعمتی که شما دارید من بهتر از اون گیرم بیاد. من از شما سوال میکنم، خداوند نیروهای به ما داده، این نیروها رو برای از بین بردن نعمتهای دیگران مصرف کنیم بهتره، یا برای اینکه بهتر و خوبترش رو خودمون به دست بیاریم بهتره؟ بالاخره نیروهای آدمی محدوده، اگر در اینجا صرف شد چیزی برای اونجا نمیمانه. اگر در مقام حسد من بخواهم همتم این باشد که نعمتهای تو را از بین ببرم و نیروم در اینجا مصرف بشه، نیروی ندارم برای خودم کار کنم. پس به جای این که در مقام حسد نیروهای من جنبه مخرب پیدا کنه، جنبه سازنده پیدا میکنه برای خودم، من به حال شما غبطه میخورم، از شما جلوتر میام. شما تجارت موفقی داشتی، من سعی میکنم موفق تر باشم. شما درس موفقی خوندی، من سعی میکنم موفق تر از شما بخونم. و همینطور ولا تحاسدو و ایاکم والبخل. دستور دیگر ایاکم والبخل، از بخل بپرهیزید. حقیقت بخل این است که انسان نمیخواد دیگران از نعمی که به خدا به اونها داده بهره بگیرن. این نکته رو عنایت کنید. نعمتهایی که خدا به هر کس داده همش برای خود او نیست. یه انسان مگر چقدر برای زندگی عقل میخواد؟ چند اندازه نیروی بازو میخواد؟ چند اندازه ثروت میخواد؟ بسیار میشود که خداوند نعمتهای دیگرانم به دست شما داده و شما را وکیل در رسوندن اونها کرده. اگر بخیل باشی خودت از لیاقت وکالت خدا داری میاندازی. من نعم الله علیکم حوائج الناس الیکم. داریم هر وقت خدا نعمت به کسی زیاد میده، مردم در خانه او میفرسته، برای اینکه همش در انحصار تو نیست، همش نیاز تو نیست. گاهی ما تشبیه میکنیم وجود یه انسان رو، جهان بشریت رو به وجود یه انسان. شما ببینید دستگاه های بدن ما یکیشون بخیل بشن مریض میشیم، جان ما به خطر میفته. قلب ما سخیه، یه ذره خون به خودش میده، بقیه رو به تمام اعضا. دستگاه تنفس ما سخیه، یه ذره هوا به خودش میرسونه، بقیه رو به تمام بدن. چشم ما برای همه بدن میبینه، گوش ما برای همه بدن میشنوه، مغز ما برای همه بدن فکر میکنه. سخاوته دیگه. اگر قلب خونا رو تو خودش نگه بداره بگه همش مال خودم، همین دو دقیقه انسان سکته میکنه، نابود میشه. و یاکم والبخل. در آخر کارم که من خیال میکنم این جمله آخر یه جمع‌بندی اون شش‌تای قبلیه، میفرمایند و کونوا عباد الله الصالحین. بنده های صالح خدا باشید. با چی؟ با همین برنامه هایی که گفتیم. برخورد خوب داشته باشید، خشونت نداشته باشید، حافظ منافع جامعه باشید، حسد نداشته باشید، بخل نداشته باشید و کونوا عباد الله صالحین. اگر اینها در شما جمع بود، عباد الله صالحین خواهید بود. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق عمل، به این برنامه های انسان ساز و مایه نظم و آرامش و آسایش اجتماع و مایه آبرو در دنیا و آخرت، خدا به همه ما توفیق عمل به این برنامه ها بده. من این حدیث رو از جلد هشتم وسائل الشیعه آداب الاشراح صفحه 406 نقل کردم. 406. برگردیم به بحث فقهمون. فرع سوم باقی مونده از این مسئله اول، وان این است: اگر بهیمه مما لا یؤکل لحمها عادتن باشه، بهیمه چهارپا حیوانی است که عادتن گوشتش خورده نمیشه، مانند اسب، کل خیل و البغال و الحمیر، اینا چهارپایان سواری هن، ولو گوشت اینا هم حلال باشه، اما عادتاً کسی گوشت اینها رو نمیخوره، در قحطی ها، در یه شرایط خاص. اگر وقتی با اینها انجام بگیره، این حیوانات سواری، معروف بین الاصحاب این است که لا تذبح ذبح نمیشه. نه، ذبح ظاهره ذبح معمولیه، همون ذبح معمولی. معروف بین الاصحاب این است که لا تذبح ذبح نمیشه، بل یغرم الواتی سمنها لصاحبها، بل یغرم الواتی سمنها لصاحبها، یعنی اون وجه کننده باید پول و قیمت این مرکب سواری رو به صاحبش بده. بعدش چی؟ بعدش این است که این حیوان از این شهر ببرن و تخرجو من بلد ال مواقعه، صاحب جواهر من بلد الواقعه داره، واقعه، ولی ظاهرا غلطه، میمش افتاده، کما اینکه در بعضی عبارات بزرگان دیگر مواقعه داره، و تخرج من بلد المواقعه و بیعت فی غیره، بیع میشود در غیره. بنابراین دستور تبعید این حیوانه که این حیوان نباید اینجا بمانه، باید از اینجا ببرند و جای دیگه بفروشن، نابودش نکنن، از بینش نبرن. البته این منافات نداره که گوشتشم حرام میشه، اگه وقت بخوام گوشتشم بخورن حرامه، ولی در این حال ذبح و اعدام نمیشه. درباره این مسئله ظاهرا اتفاق آرا بین اصحاب هست. بله، ظاهرش این است که اون کسی که این کار کرده باید پول صاحب مال رو بدهد و ببرد تبعید کنن، جای دیگه بفروش. حالا پولش چی کار بکنه وقت فروخت، بحثی است که در ذیل کلام انشاءالله میاد. در اینجا عباراتی داریم که یدل علی الاجماع فی المسئله، عبارتی از شیخ الطائفه میخوانم در مبسوط جلد هشتم صفحه هفتم مبسوط: و این کانت غیر معکوله فلا یذبح عندنا فلا یذبح اندنا. این کلمه اندنا نظرتون باش، بل یخرج من ذلک البلد الی بلد آخر، بل یخرج من ذلک البلد الی بلد آخر. و قال بعضهم یذبح، این قال بعضهم آیا از اصحاب ما هست یا از عامه؟ عامه است دیگه، اندنا لا یذبح. بعضهم یعنی بعض العامه. و ان کانت البهیمه تو و ان کانت البهیمه تو لغیره غرمه سمنها اندنا، غرمه سمنها اندنا، یا غرمه سمنها، یعنی غرمه اون واتی سمنها، این مفعول دومیشه. این کلمه اندنا باز تکرار شد. این دوتا اندنا نشان میدهد که کل این مسئله اجماعیه، اتفاقیه، شبیه این جمله رو هم کشف اللسان داره که تعبیر میکنه للعامته قولون به ذبحها، للعامته قولون به ذبحها. معلوم میشه در بین اصحاب ما ذبح نیست، همون دستور تبعیده. کشف اللسان در جلد 2 صفحه 410. جواهرم تعبیری داره که اونم ظاهرش اجماع انداد از لابلای حرفش میزند و در آخر کلامش هم صاحب جواهر میگه بعض عامه گفتن ذبح باید بشه. جواهر جلد 41 صفحه 460، جلد 41، همین جلد حدوده. من دیگه جزئیات عبارات اینها رو نمیخونم، برای اینکه خب قسمتی از وقت به تذکر اخلاق گذشت، پیش بریم بحث رو ببریم. 640 من چی گفتم؟ 610 مال کشف اللسان بود، جلد 2 بود، 610 بود، این جلد 41 صفحه 640، 640 جلد 41 جواهر. به هر حال مسئله از نظر اقوال ظاهرا لا خلاف فیه یا اجماعی درش هست، و عمده دلیل این مسئله هم یه دونه حدیث فقط، حدیث دیگری هم که دلالت بکنه در این باب نداری. هر کی هم وارد این مسئله شده همین یه دونه حدیث رو آورده، و اون حدیث سدیره، اون وسائل رو محبت کنید، حدیث 4 باب 1 از ابواب نکاح البهیمه، حدیث 4 باب 1. عن سدیر عن ابی جعفر علیه السلام فی الرجل یأتی البهیمه. یه قسمتش که مربوط به بحثمون نیست رها میکنم، میرسد به اینجا. و ان کان و ان کانت مما یرکب زهره قرم قیمتها. اگر حیوانی است که حیوان سواریه، قیمتشو باید بده. و جلد دون الحد تعذیر میشه، جلد دون الحد تعذیر سر جای خودش مسلمه. و اخرج حامد المدینه التي فعل بها فیها، این بلده مواقعه که گفتن به خاطر این تعبیره. و اخرجها من المدینه التي فعل بها فيها، اون شهری که این کار در اونجا انجام شده، الى بلاد اخرى حیث لا تعرف. این حیث لا تعرف آیا علت یا حکمت؟ اگر علت باشه معنیش ببره یه جایی که شناخته نشه، پس شهرهای بزرگ از یه محله ببرن در محله دیگری، اولا شناخته نمیشه، محلاتش به قدری پر شلوغ و پر جمعیت هست که یه آبادی کوچه که اینجا اونجا هم از هم باخبرن. اگر علت باشه در بعضی جا لازم نیست اخراج من البلد، یا نه اگر اصلا معلوم نباشه، یعنی کار طوری انجام شده مخفی بوده، هیچ کس با خبر نشد، احدی اگر با خبر نشده لازم نی ببرن دیگه. اگر علت باشه معیار عدم المعرفه است، اما اگر حکمت باشه علی کل حال باید بردش از اونجا، خواه بشناسن خواه نشناسن، اونم همینطوره. فیبیعها فیها، فیبیعها فیها یعنی در بلد دیگر میفروشه. چرا؟ کیلا یعیر بها صاحبها، کیلا یعیر بها صاحبها، برای اینکه صاحبش ملامت و سرزنش نکنن در مورد این مسئله. باز نقل کلام در این جمله میشه کیلا یو ایر صاحبها، آیا علت یا حکمته؟ اگر علت باشه، اگر معلوم نشه لازم نیست، اگر از این محل بیاره محل دیگر لازم نیست، اگر مردم پشیمان چیز نسیان کردن فراموش کردن بعد از دو سال بود بعد را بیارش، اگر علت باشه دائر مدار لا یعیره، اما اگر حکمت باشه نه، ببر و نیار. بنابراین خورده ریزها و فروع مسئله که نمیخوام روش معطل بشم، از همین لابلای بحثی که کردم روشن شد که بلد کبیر باشه صغیر باشه، فراموش بشه فراموش نشه، مخفی باشه آشکار باشه، از این معلوم میشه که آیا این علت است یا حکمت است. ولی بعید نیست امثال اینا غالبا حکمت بوده باشه. اگر حکمت باشه شطور بعیده، چون اون بیشتر گوشته. حالا تا شهرها چطور باشه، آیا واقعا بعضی جاها شطور رو برای سواری میخوان، گاهی شطور رو برای گوشت میخوان، گاو رو برای سواری میخوان، گاو رو برای گوشتش میخوان، فرق بذاریم بین شطورهای سواری، شطورهای گوشتی، گاوهای سواری، گاوهای گوشتی، فروعش از اینجا سرچشمه میگه. و اما این حدیث دلالتش واضح، واضحون علی المقصود، یه دونه عیب داره، مشکل سنده. بعضی ها گفتن موثقه، گاهی گفتن حسنه، غالبا هم حسنه میگوین، حسنه. مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول که شرح اصول و فروع کافی هست به این حدیث که میرسد با تردید رد میشه، حسنتون او موثقتون، چون در مرآت العقول تمام اسناد احادیث رو دونه دونه مرحوم علامه مجلسی بیان کرده. همون مجلسی که در بهار کار به سندها نداره، در شرح اصول و فروع کافی با دقت تمام اسناد رو زیر بررسی دقیق ذره‌بینی قرار داده. ظاهرا علتش همین جناب سدیره، مشکل عمده سند سدیره. سدیر معروف یه نفر داریم در رجال، یک، و این آقا هم توثیق صریح نداره، توثیق صریح نداره. نه توصیق نداره. سدیو نه در جامع الروات و نه در تنقیح المقال من توصیق صریح دربارش ندیدم. چیزی که داره اینه، این است که امام صادق علیه السلام در موقع طواف راوی میگه دست امام در دست من بود یا دست من در دست امام بود و رو کرد به من فرمود من درباره دو نفر از یارانم دعا کردم، خدا اونها را از زندان نجات داد، از جمله سدیو بود. میگن خب سدیوی که امام تو طواف به یادش است و دعا کرده قبلا و از زندان نجات پیدا کرده، لابد آدم خوبیه. اینا دلیل بر وساله. در بعضی عبارات در کان یرتزیه که این یرتزیه فلان یکی از علمای رجال یرتزی سدیرن با کلمه یرتزی که از این توصیق فهمیدن، ولی در بعضی جام داریم کان مخلطن، بعضی از علمای رجال میگن کان مخلطن، قطبتی میکرد احادیثو، آدمی غیر قابل اعتمادی بود. حدیث صحیح و سقیم رو با هم مخلوط میکرد. این تعبیرات مجموعاً بعضی ها موثقش دیدن، بعضی ها حسنه دیدن. دلیل کافی برای اینکه واقعا توصیقش کنیم بدون معارض در اینجا نداره. ملاحظه کن اینجا یه دونه حدیث بیشتر نداریم و یه دونه حدیث رو باید با دقت. اما والذی یسهل الامر، اونی که کار آسان میکنه عمل الاصحاب دیگه، مسئله اجماعیه، کل اجماعه. خب وقتی اصحاب به این حدیث عمل کردن، این حدیث معتبره از نظر ما. بنابراین اگر از نظر سند دستمون به جایی نرسد که واقعا مشکله، مرحوم ممقانی در تنقیح المقال یک صفحه و نیمون کتاب مفصل حضور که به اندازه 10 صفحه از کتابهای معمولی هست در باره او صحبت میکنه، از مجموعش چیزی بر وساقت سدیر که اطمینان آور باشه شاید نتوان استفاده کرد. ولی خب عمل اصحاب در اینجا به این روایت، این روایت رو نجات میده. پس روایت سند معتبر شد، دلالت هم که بود، اصل فتوا تمامه. دو تا نکته اینجا باقی مونده، بگیم این بحث رو انشاءالله تمام کنیم، شنبه بریم سراغ مسئله بعد. نکته اول این است که این تبعید کردن حیوان تعبدیه یا نکته داره؟ تبعید حیوان تعبده یا نکته داره؟ ظاهرا در عبارت محقق در شرایعه که بعضی میگن عبادتون، عباده نه منش عبادت مثل نماز روزه است، هر امری که فلسفهش روشن نباشه تعبیر میکنن عباده. این که بعضی ها گفتن نکاح عبادیه، از امور عبادیه، نه که عبادته، یعنی تعبدیه. امور عبادی در اینجا یعنی تعبدی. به ما گفتن یه تبعیدش کن این حیوان رو، خب تبعید کن دیگه، چیکار ده ملتش چیه؟ بعضی هم اومدن گفتن نه، فلسفهش امان است که در حدیث سدیر بود که لا یعیر بها صاحبها، منتها علت است یا حکمت است، ظاهرا این است که حکمت باشه نه علت. وقت نتیجهش این می شود که اگر باعث تعییر صاحب هم نشود، باز هم با تعبدن این رو از اون شهر بیرون برد. و اما نکته دوم که مهمتره، وان این است که این رو میبرن میفروشن. وقتی میفروشندش پولش رو چیکار کنن؟ واتی پولو داد به صاحبش، یا اگر خودش صاحب حیوان بود که پول نمیخواد بده، بود این حیوان فروخ، بودش چیکار کنم؟ در اینجا سه تا احتمال هست که دوتاش قائل داره. یکی این است یتصدق به ثمنها، پولش باید صدقه بدن در راه خدا. چرا؟ به علت اینکه ظاهر روایت این نیست که از این جیبش پول بده واتی از اون جیب بره بفروشه ورداره، این نه، باید جریمه بشه، صدقه باید در راه خدا. احتمال دوم این است که این پولم بیاره میده به اون صاحب، این که خیلی بعیده. دو پول در مقابل یه مال قرامتی که داد، ثمن رو هم دوباره بیاریم بدیم به خود مالک که مالک دو تا پول بگیره، این که خیلی خلاف قاعده است. احتمال سوم که مطابق قواعد است و اصول شناخته شده از مذهب این است که پول رو همون واتی برمیداره که قرامت داده بود، منطقه گاه میشه این دوتا پول با هم تفاوت داره و عملا یه جریمهی در این وسط شده. وقتی میخواد به زور یه چیزی از کسی بخره قیمتشو بده، خب شاید پول بیشتری بده، اما شاید هم گاهی گرن تنبه بشه چیزم گیرش بیاد، ولی قاعدتا اینه که اینو برمیداره میبره جای دیگری و میخواد بفروشه، تا اینکه این شخصی که فروشنده نبود میخواد ازش بگیره، قاعدتا اون قیمت دومی از قیمت اولی شاید کمتر باشه و اون وقت این پول مال خودش میشه. در اینجا باز فروعی درست کردن که آیا لازم است به اون طرف بگه که این عیبو داره، اینکه نه، این خلاف نقض غرض میشه. خب اگر بعد فهمید این عیبو داره، آیا خیار عیب داره، فرض میتونه بکنه، تفاوت قیمت میتونه بگیره، اینها مسائل جزئی است که دیگه ضرورتی نداره وارد بشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.